یا ولی الله خب علمای علام که خوب هست انشاءالله خب الحمدلله صحت نسبیه برقرار است خب الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالغاسم المصطفى محمد محور بحثمون بررسی معانی اصطلاحی عرف بود. در ضمن یکی از معانی که قبلا برای عرف بیان شد معانی لغوی، یک حدیثی ما از آقا سید الشهدا اشاره کردیم، عرض کردیم یکی از معانی عرف به معنای عرض شود که آنچه که شایسته هست در ضمن معانی که قبلا عرض شود که بیان شد. و اونجا عرض کردیم که از این قبیل از حدیث معروف آقا سید الشهدا علیه السلام، المعروف به قدر المعرفه، معروف در اینجا به معنی یعنی آنچه شایسته هست. اصل حدیث اینه که این را در کتب برادران اهل سنت هم آمده، اختب خارزم کتابی داره به نام مختل آل رسول، اونجا میگه این عربی جا الى حسین ابن علی علیه السلام سری میخونم، من مرد عربی خدمت امام حسین رسید فقال یبن رسول الله قد زمنت دیتا کامله، من ضامن یک دیه کاملی شدم، کسی دیگری را خطعی کشته بوده هرچی بوده و من ضمانت کردم و عجزت عن ادایی، عجز شدم از پرداختش، فقلت فی نفسی اسأل و اکرم الناس، با خود گفتم که مناسب من پیش با کرمترین مردم برم از او درخواست کنم، و ما رأیت اکرم من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله، من صلی الله علیه و سلم اللهم صلی الله علیه و سلم کریم تر از شما نمی شناسم. فقال الحسین، آقای امام حسین فرمود داداشون یا اخل عرب اسألو که ان سلاس مسائل، من سه تا سوال از این می کنم، اگه هر سه را جواب دادی کل این دیه را می دن به، اگه یکی را سلس، دو تا را دو سوم، اگر سه هر سه را گفتی همش را. فقال الحسین علیه السلام یا اخل عرب اسألو که ان سلاس مسائل، فإن عجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال ثلث الديرة، وإن عجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال، وإن عجبت عن الكل أعطيتك الكل. فقال العربي آدم با أدبي بود با معرفتي عربي قم أخي ابن رسول الله أم مثل خي أسأل عن مثلي وزول مثل شما مخي أحد من سؤال كني أخي مني هر سبت بی سواد کجا و شما امام کجا، امثل رو که یسال و امثلی و انت من اهل العلم و شرف. فقال الحسین علیه السلام بلا سمعت جدی رسول الله یقول المعروف به قدر المعرفه، فرمود که من از جدم رسول الله ارواح نافذه شنیدم که فرمود معروف به آن که از حضور شبت که شایسته هست یا بد می شود به مقدار معرفته. فقال العربی سل، گفت حالا خب بپرسید ببینیم چی می کنید. فقال العربی سل اما بدالک فا این عجبتو و الا تعلمتو، اگه بلد بودم میگم و جواب میگم، اگر بلد نبودم از شما یاد میگیرم، ولا قوت الا بالله. فقال الحسین علیه السلام سال اول ای الاعمال افضل، فقال العربی الایمان بالله، ایمان به خدا گوهریست بی‌بدیل و بی‌مانند. قبول کرد امام حسین. بعد فرمود که فقال العربی الایمان بالله، فقال الحسین علیه السلام فمن نجا من الهلکه، چه عنصریست که انسان را از هلاکت نابودی ویرانی نجات میده؟ فقال العربی الثقه بالله، وثاقت یعنی اعتماد به خدای متعال، سقاک الله من طهور الجنه، الثقه بالله اطمینان و وثوق به خدا و اینکه خدا این چیزی را که من برش اعتماد کردم تمامه دیگه، از شبت به یقین او را اجابت میکنه و از شبت برمی آورده. فقال الحسین علیه السلام فما یزین الرجل، سوم سال این که چه چیزه که زینت بخش مرده و او را می آراید، آراسته می کند، یک زینت معنوی. فما یزین الرجل، فقال الاعرابی علم معه حلم، علمی که توأم با حلم باشه این زینت برای هر مردی. فقال فإن أخطأه ذلك، امام حسین علیه السلام فرمود حالا اگه این را به خطا رفت، علم داشت و حلم نبود یا هر دو نبود، فقال مال معه مروه، زینت دوم این است که انسان یک مال و ثروتی داشته باشه که توأم با مروت و جوانمردی است. جوانمردی اهل بخل نیست و به عرصه و توهی دستان نظر و توجه خاص داره. مال معه مروت، جوانمردی. فقال فإن أخطأه، اگر خطا رفت این را، این را هم نداشت. عرب گفت خب اگه علم نداره با علم، مال با ثروت هم نداره، دیگه لااقل میشه آدم تهیدست و فقیر، ولی یک فقیری اگر بود با صبر و بردباری اینم خودش یه زینتیست. فقال فقر معه صبر، خیلی حساب شده از این جملات. گفت لااقل زینت مرد اینه که اگر فقیر و نیازمنده همراه با صبر و بردباری باشه. فقال الحسین فإن أخطأه، حالا اگه اینم نداشت، عربی فکری کرد و گفت فسائقتون تنزل من السماء تحترقو، گفت یه همچی آدمی که اینا را هیچ کدوم از این کمالات را نداره، فقیر مطلقه، وقت اینم صبرم نداره، دائما به خدا از خدا شکایت میکنه، آه این هم نشد رسمه خدایی و بند پروری، این هم نشد بس زندگی، آی خدا دائما میناله، اگر چی این بود. فقال فساقتون، دیگه زیبنده او اینه که یه ساقه از آسمان بیاد، انزل و من از سما تهرقه، این آتیش بزنه و نابود کنه، فانه اهل لذاره. آقای امام حسین فضحک الحسین علیه السلام، بعد که دیدی آدم با معرفتیه از شیعان خودشونه، و رما به سرت الهی، همینطوری دیگه به غلام و اینام نگفتم، خیلی داشت مشتی، یک همیانی که هزار مثقال طلا بود پرد کرد پیش اون، و رما به سرت الهی که او خجالت هم نکشه، فیه الف دینار، دینار طلاستم، هر دیناری هم یه مثال طلا، هزار مثال طلا بود، و عطا و خاتمه او، بعد انگشتر خودش را باز کرد به او عطا کرد، و فیه فسون، نگینی در این انگشتر بود، قیمته او معطا درهم، 200 درهم بود. و قال یا عرابی، امام فرمود که عرابی عط زهب الا غرمائه، اون 1000 مثقال طلا رو به کسانی که دیه از طلب دارن، طلبکارا غرما رو این طلبکارات بده، وصرف الخاتم فی نفقتک، و این خاتم را انگشتر را در مخارج زندگی مصرف کن. فاخذ العرابی، گرفت عرابی از معذر امامو، بعد این جمله را گفت و قال الله اعلم حیث یجعل رسالاته، خدا میدونه که رسالت امامت و نبوت را در چه بیتی قرار بده. الحق به شما میبرازه. بهار جلد 44 صفحه 196 و صفحه 197. این آدرس را همونجا اون معنایی که گفتیم، معنای چندم بود گفتیم که یکی از معانی معروف چیه، استشهاد کردیم به کلام آقای امام حسین، المعروف به قدر المعرفه. المعروف اونجا چی؟ کدوم معنا گفته بودیم؟ ملاحظه فرمودید؟ آنجود سخاوت. اینجا معروف به معنی شایسته نیست، من اول بحث عرض کردم، به معنی بخشش، جود، احسان. خب سلام خدا به روان اون امام همام باد. از همینجا تو همین کلاس در جوان حضرت کریمه اهل بیت صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. از شبه تو روایت است که کسی که بیاد بیرون در فضای باز یه نگاهی به طرف مغرب مشرق کنه و به آسمان نگاه کنه و بگه صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله. همین سه کلمه این را فرشتگان مستقیم میبرن به محضر حضرت انشاءالله. محور بحث ما بررسی ما تعاریف اصطلاحی عرف بود. چند تعریف از برادران اهل سنت نقل کردیم از سرآمدان اینها. تعریف سوم تعریفی بود که در اصول عامه عبدالوهاب خلاف چنین تعریف کرده بود: العرف ما تعارفه الناس و صاروا علیه من قول او فعل او ترک و یسمى العاده. یعنی عرف در اصطلاح اصولی عبارت از آن عادتی که بین مردم متداول بوده یرحمکم الله و بر وفق این عادت سیر می کنند، اما از این که از سنخ گفتار باشد یا عمل یا ترک کاری حتی. و عرف به این معنا خودش گفت عادت نامیده می شود. عرض کردیم در آخرین سخن درس قبلی که این تعریف از دو تعریف قبلی دو امتیاز دارد. امتیاز اول این که در این تعریف قید به شهادت العقول نیامده و نیز قید مقبولا عند ذوی الطباع السلیمه این هم نیامده و از این رو این تعریف جامع افراد است و حتی شامل عرفهای فاسد هم که خود یک قسمی از عرف است می شود. ولذا و در نتیجه اشکال سومی که بران دو تعریف شد که تعریف اول و دوم شامل عرفهای فاسد نمی شود با اینکه آنها هم یک نوع عرف است، ولذا تعریف اول و دوم جامع افراد نیست، اون اشکال اینجا نمی آید. این یک امتیاز. امتیاز دوم این تعریف سوم این است که در این تعریف گرچه یک نوع عرف، گرچه عرف یک نوع عادت متداول بین مردم معرفی شده، ولی این عادت از سنخ کیف نفسانی و آنچه در طبع و در نفس آدمی جا دارد و در عمق جان جا دارد معرفی نشده در این تعریف سوم، بلکه عرف یک نوع سیره عملی، یک نوع سیر عملی که در خارج نفس نمودار است معرفی شده. ولذا اشکال دومی که بر آن دو تعریف ایراد شد بر این تعریف سوم وارد نیست. تعریف اشکال دوم که بر اون دو تعریف شد این بود که عرف یک عنصر خارجی است. شما این را تعریف کردید به یک عنصر درونی و گفتید این المستقرت فی النفوس. بابا چیزی که در نفوس استقرار داره کیف نفسانی، مثل محبت، مثل عشق، مثل حد و حضور شود که بغض، خشم و غضب و این گونه امور، اینا از امور نفسانی هست و یکی از اقسام نوگانه عرض می باشند. و حالون که عرض یک امر درونی و نفسانی نیست، ولی در این تعریف میگه عرض ما تعارف هنناس، عرض عبارت از آن چه بین مردم متعارف هست، اون سیر عملی که مردم بران عادت کردن و در بین مردم متعارف و معموله، به اون میگن عرف. خب و به این میگن عادت. پس بنابراین اون اشکال دومی که بر دو تعریف سابق بود بر این تعریف سوم وارد نیست. اول صد ولی اشکالی که متوجه تعریف مذکور می شود این است که آنچه بین مردم متداول است و بر وفق آن سیر می کنند، در صورتی که به گونه ایجابی باشد، یعنی فعل و کاری را انجام دهند نه ترک یک عملی را، این در حقیقت معادل می شود از نظر حقیقت با سیره عقلا. و سیره عقلا از نظر اعتبار و قابلیت استناد در صورتی حجت است که مورد رد اشاره واقع نشده باشد و الا فاقد اعتبار است. آن سیره عقلایی اعتبار دارد که شرع از آن رد نکرده باشه، مثل استقرار سیره عقلا بر بیعه، بیع معاتاتی، بر اجاره معاتاتی که در حقیقت انشاء بیع به لفظ نیست بلکه به وسیله یک عملی است. نرخ جنس را میپرسد، پول میدهد و جنس را میگیرد، نه به تو و اشتریتو میگوید و نه فروختم و خریدم گفته می شود. این هم انشا دارد ولی عملیست، به عمل دادن پول و گرفتن جنس که آن را معاتات می گند. این سنخ سیره عقلا حجت. اما در بین عقلا خیلی از امور است که اینها را شر رد کرده. در بین عقلای دنیا برای ربا اعتبار قائلند، غرض ربوی را اقتصاد دنیا پذیرفته است، ولی شرع آن را رد کرده و فرموده حل الله البیع و حرم الربا، و باز فرموده فزنوا به حرب من الله، ربا گرفتن را معادل با جنگ با خدا شمرده. پس اشکالی که متوجه تعریف سوم میشه اینه که تعریف سوم عرف را معنی کرد به آنچه بین مردم متعارف است. آنچه بین مردم متعارف است یعنی سیره عملی اینهاست. این همون میشه سیره عقلا، و سیره عقلا در صورتی اعتبار داره که شرع از او رد این نکرده باشه. البته ما مخالف با این نیستیم که کسی بخواهد جعل اصطلاح کند، ولی مشروط به این که عرف را با محتوای سیره به عنوان دلیل مستقل از حضور شود که مقابلی در عنصری مقابل سیره معرفی نکنه. طوری نیست بگه ما عرف را هرون چه میدانیم بین مردم متداوله، ما عرف را میخوایم جعل اصطلاح کنیم و به این معنا این را معرفی کنیم. جواب اینه که طوری نیست جعل اصطلاح، ولی به شرط این که محتوای یک اصطلاح دیگر را در این نریزید و بعد مغلطه کنید، بگید عرف یعنی ما تعارف هم ناس و این همان سیره هست و سیره هم حجته. جواب این است که اون سیره که حجته در صورتی حجته که مورد رد اشاره قرار نگرفته باشه. در دنیا خیلی از سیره ها هست، هم را هم خرید و فروش میکنن، ولی شرع از این سیره رد کرده. انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل شیطان، پلیدیست. و باز ربا هم سیره است ولی رد کرده، و باز نکاح معاتاتی هم رایج است. نکاح معاتاتی یعنی این که انشای عقد نکاح را یک عملی قرار میدن، مثل انگشتر به دست کردن یا چیزی را به سر انداختن یا گلی را به دست عرشبت حلیل دادن، اینها را در بعضی جا یا کلیسا رفتن، از این کارها را اینا عقد میدانن. ولی شرع این را رد کرده. روایت معتبر داریم که لا نکاح هم مگر به لفظی که دلالت کنه بر ایجاب و قبول. عجیبه که این اروپایی ها ما را گاهی متهم میکنن به این که ما خرافاتی هستیم. یک جایی تو پاریس یه پلیه، پل مثل پل آهنچی و بغل هره، از این ور پل تا اون ور ریزه 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 غلف بستن، غلف غلف. یه شب تلویزیون دید نشون داد، ما دیدیم، من تعجب کردم از این آدمایی که این همه اهل لاف و گزافن. اون وقت رسم این تازه عروس و دومادای اینا معتقدن به این که اگه اینا دخیل به این پل نشن یه چیزی نبندن، اینا چیز نمیشن، خوشبخت نمیشن. ای احمقا، و این کجا و اعتقاد شیعیان ما کجا؟ حتی سنی های مصری اونجا مرحبا به اینا معتقدن عروس و داماد ها بدون استثناء، بدون استثناء. من هم از کسان شنیدم که اونجا رفتن مصر و هم تلویزیون هم یه وقتی پخش کرد، معتقدن که عروس دامادای اینا بعد از عقد اولین نقطه‌ای که باید برن رسول حسین، یک جاییه به عنوان آقا سید الشهدا علیه السلام درباره رأس مبارک سید مظلومان ابی عبدالله الحسین شش نظره. یک نظر عبارت از این است که سر مبارک این بزرگوار را بردن به عصبت که عصقلان در زمان یزید ملعون از حضور شود که وقتی که اوضاع دیگرگون شد در شام و اینها سرها را که می بردن در بین را یک گروهی از محبین اهل بیت سر را از اینها پس گرفتن، از همین یزیدی ها ای را بردن در جایی به نام عصقلان دفن کردن. عصقلان بود تا اون سالی که از حضور شود که چند صد سال پیش که جنگ های صلیبی برپا شد احساس کرد حاکم عصقلان که این سر مبارک امامزاده یوسف در اینجا معموت مقدس اگه بمونه ممکنه بی حرمتی کنن، خیلی با افراد عابد و زاهد محترمانه اونجا شکافتن قبر را، جای سر را، و سر را از اونجا منتقل کردن به مصر. این حالا یه تاریخیه. در هر صورت شیش نظره در باره سر این سید مظلومان مولا الکونن ابی عبدالله الحسین علیه السلام. در هر صورت اونجا اینا معتقدن، شافعی هستن، محب اهل بیت، که اگر کسی در آغاز زندگی نره و متبرک نشه خوشبخت نمیشه. از موضوع شود که در هر صورت چه بسیار عرفایی هست در بین عالم که اینا را شر نپذیرفته. عرف اگر به معنی سیره عقلا باشه حجیتش مشروط است به این که مورد امضای شر قرار بگیره. این اشکال اینه. حالا اشکال بر این تعریف سوم اینه که عرف در اون موارد ایجابیش، آخر گفت که عرف عبارت از ما تعارفه الناس و سارو علیه من قول او فعل او ترد، نسبت به قول و فعلش اشکال اینه که آنچه بین عرف متعارفه و مورد سیره است این همون سیره عقلایی است، ولی این به تنهایی فاقد واجد اعتبار نیست مگر شر را اعلاز کنیم ردی نکرده باشیم. ادامه اشکال اینه و اما در مواردی که آنچه متداول بین عرف است یک امر عدمی است و یک امر سلبی است که خود این عبدالوهاب خلاف گفت او ترکن، یا آنچه متعارف است ترک یک عمل است که در ذیل تعریف مذکور اشاره شد و به عنوان یکی از دو شاخه عرف معرفی شد. اشکالی که متوجه آن می شود این است که نفس ترک یک عملی توسط عرف این چه اعتباری دارد؟ این فاقد اعتبار است. سیره هم نمی توان به آن گفت. سیره عقلا همیشه بر یک امر وجودی است، بر یک امر ایجابی است، اما ترک کردن یک کاری را این فاقد اعتبار است، مگر اینکه به گونه انگیخته و توأم با ارتکاز عقلایی باشد، به طوری که فعل آن چیزی را که عرف ترک می کند انجام و فعل آن را عرف مستنکر بدانند، که در این صورت کشف از ارتکاز عقلایی می کند و اگر مورد رد شر واقع نشده باشد ارتکاز عقلایی معتبر است و حجت خواهد بود. اما نفس ترک یک چیزی، نفس ترک یک چیزی من حیث هو این چیزی را ثابت نمی کند، حتی حرمت اون شیء را که ثابت نمی کنه کراهت اون را هم ثابت نمی کنه. مگر این که از گردن برگرده کشف از ارتکاز اغلایی بکنه، در اون صورت به لحاظ این که کشف از ارتکاز اغلایی کرده از آن رو حجت است. حالا همه جا اینجور معلوم نیست باشه، اگر واقعا کشف از یک چیزی کرد، ترک یک امری کشف کرد، از این که این ارتکازم مستنکره، مثلا اگر یک چیزی را اغلا استفاده نمی کنند، خون را مثلا خون را نمی کنند، تعارف بین الناس که خون را نخورند، اگر این نخوردن کشف کنه از این که این یک چیزیست اندل اغلا مستنکر خبیث پلید، اون وقت این به ذمیمه این که شهر این را امضا کرده، آیه شریفه می فرماد یحل علی لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، رسول ما بر اینها طیبات را حلال کرده و خبائث را حرام کرده، خبائث را. حالا ما بعدن یک بحثی در پیش داریم مفصل، یکی از عناوین مغیر موضوعات عبارت است از خبائث، استحاله، استحاله که خبائث را دگرگون میکنه. اون وقت خبائث را اونجا در بارش تعریفایی کردن، خبائث یه چیز چیه تعریفش؟ بعضی گفتن خبائث عبارت از آن چی که عرف عرب ازش تنفر داره. خب این که ناتمامه، هر حضور شود خیلی از چیزاست که عرف عرب قدیم به خصوص تناول می فرمودن، از بعضی از حیوانات را و سرخ می کردن و می لنبانیدن. از حضور شود که آخرش ما بعد از چندین قول منتهی شدیم که به این که خبیث و خبائث عبارت از هر آن چیزی که طبع بشری از آن تنفر داره، طبع بشری، اونم بشر دست نخورده، اونم نه در یک استان و یک نجات، کل عالم طبع بشر، بشری از آن تنفر داره. اینیه یه اشکال به این قسمت پایانی، بله به این قسمت پایانی این اشکال، این امر سلمیش. تعریف چهارم و تیت مرغوم بفرمایید، تعریف چهارم و پنجم عرف اصطلاحی، دو تایی را با هم میگیم چون نزدیک به همه. واژه عرف در حوزه اصطلاحی گاهی با پیشوند بنا، تو پرانتز بیارید بنا عرف و ترکیب بنا عرف به کار میرود، تو فقه هم داریم این تعبیر، این تعبیر در عبارات فقها، فقهای شیعه و اصولیین فراوان دیده می شود و از دو اصطلاح برخوردار است، دو نقطه. اول سر اصطلاح اول بنای عرف، بنای عرف به معنای آنچه در اذهان توده عرف و اغلا مرتکز است. بنای عرف به این معنا، مادامی که از جانب شرع مبین ردعی از آن نشده، واجد اعتبار بوده و قابل استناد می باشد. و در فقه امامیه موارد متعددی به عرف به این معنا، یعنی با پیشوند بنا، با ترکیب بنای عرف بدان تمسک شده. از باب نمونه در خیار قبل، خیار قبل یعنی خیار گول خوردن، یکی از ادله ثبوت خیار برای مغبون و کسی که گول خورده همین بنای عرف و اغلاست. به این معنا که ارتکاز عرف بر این است که در داد و ستدها و خرید و فروشها وقتی کسی چیزی را می‌خرد مبنی بر این شرط ارتکازی است که به همان ثمن بیارزد و اگر ثمن تفاوت با قیمت سوقی و بازاری آن دارد و تفاوت آنها قلیل و ناچیز نباشد بلکه تفاوت آن فاحش بود، در ارتکاز عرف فروشنده، در ارتکاز عرف و بنای عرفی، فروشنده بر خلاف این شرط ارتکازی عمل کرده و تخلف از شرط را موجب خیار برای مشتری می دانند. کسی که جنسی را 1,000,000 تومان می خره، بنای عرف بر این است که خریدار که این را می خرد به این شرط می خرد به 1,000,000 که به همین قیمت بیارزد و اگر هم تفاوت دارد با قیمت اصلی به مقدار ناچیز باشد، 10,000 تومان 20,000 تومان بیشتر از قیمت اصلی باشه، اما اگر 200,000 تومان گول خورده، این خلاف اون شرط ارتکازی عقلایی است و اون شرط اینه که من اینا به 1,000,000 میخرم به شرط این که به این قیمت بیارزه، اما اگر تفاوت فاحش بود 200,000, 300,000, 400,000 و همین حدودا، اینجا مشتری بر مبنای همین شرط ارتکازی که به زبان نیاورده حق فسخ داره و عقلا میگن خیار قبل داره و خیار گول داره. البته گاهی در معاملات خیارات را اسقاط میکنند. الان رایجه که در بنگاهی ها می نویسن کافه خیارات، اما از خیار قبل و عیب و چه و چه ساقه. گاهی وقتا می نویسن خیار قبل فاحش و افحش. اینا را از ما آخونده یاد گرفتن ها، از متلدان یاد گرفتن. اگر یک کسی معامله بکنه خیار قبل را ساقط کنه، خیار قبل یعنی در معامله 1,050,000 تومان 100,000, 200,000 فرزن گول خورده، اینا ساقط کرده، نمیتونه بند بزنه. اما اگر قبل از فاحش بالاتر بود، از هش بود، بعد معلوم شد که اینی را که 1,000,000 خریده این 150 تا میارزیده. ایلام است میگن که این چیه دیگه که اینقدر را این اشتها داره مثل جهنم حل من مزید میگه. ایوی مروبه این خیار از فاحش بالاتره، خیار افحشه، لذا میگن اگه اون خیار را ساقط کرد گول اگر در حد 50 تومان 100 تومان، خب این قبل فاحش تا 200 تومان مثلا، اما اگر اومد و 500,000 تومان گول خورده، اینا میگن بابا این قبل فاحش نیست، این قبل افحشه. حالا اگه خواستن مطلقا اگه هیچ نوع خیاری نداشته باشه مشتری، اونجا می نویسن با اسقاط کافه خیارات از خیار قبل فاحش و افحش. عجب دنیایی. این نمونه اول. نمونه ها در این باره بسیار است که ما در فقه و اصول داریم که بنای عرف، بنای عقلا، عرف یعنی عقلا ها، بنای عرف و عقلا خودش یک اصطلاحی است. یکی بله، و این اصطلاحیه که اصولین و فقها گاهی به جای سیره عقلا به جای او بنای عقلا بنای عرف به کار میبرد. این همون اینه و درستم هست و خدشهی نداره. نمونه دیگر این که یه نمونه اصولی هم عرض کنیم، نمونه دیگر این که در مبحث اجتماع امر و نهی مرحوم محقق خراسانی در کفایه هنگامی که جهت اثبات ممتنع بودن اجتماع امر و نهی مثل اجتماع امر سله و نهی لا تخسب در مورد نماز در مکان قصبی، ایشون میگه ممتنعه. برای اثبات ممتنع بودن این که امر سله ولا تخسب جمع شدن بر سجده در مکان قصبی یا مهر قصبی یا خونه قصبی، برای این که این اثبات کنه ممتنعه دلیل چنین می آورد، چنین استدلال می کند. نیم خط ان بنا العرف على امتناع اجتماع الامر و النهی فی واحد، ان بنا العرف کلمه بنا العرف على امتناع اجتماع الامر و النهی فی واحد، در این عبارت قطعا مقصود مرحوم آخون از بناء عرف ارتکاز عرف است، به این معنا که در اذهان عرف و عقلا این نکته رکیز و ثابت و مرتکز و نهادینه شده که اجتماع امر و نهی بر عمل واحد محال است، چون مستلزم اجتماع ضدین است. این ضدین یکی عبارت است طلب الفعل که سله از آن حکایت دارد، و دیگری طلب ترک که لا تخسب بر آن دلالت دارد، یا به اصطلاح متأخرین و معاصرین یکی بحث علل فعل سله و دیگری زجر عن الفعل. این که ایشون فرمود ان بنا العرف علم تنای اجتماع الامر و نهی فی واحد، یعنی چه؟ بنای عرف بر اینه که جمع شدن امر و نهی بر یک عمل که سجده در مکان قصبی است، اینا محال جمع بشن. مراد از این بنای عرف یعنی ارتکاز عقلا. خب مگه ارتکاز عقلا در چی چه مشکلی اینجا دارد که عرف به ارتکازش محال میداند؟ آن محالی که اینجا هست اجتماع ضدین است، اجتماع ضدین. به نظر قدما که امر را میگفتن طلب الفعل، نهی را میگفتن طلب الترک، اینجا دو تا طلب ضد با هم جمع شدن. سله میگه این سجده را بیار، لا تخسب میگه طلب میکنه نیاوردن را، یکی طلب فعل یکی طلب ترک. معاصرین و معاصرین عصر اخیر که متأخرین میگن، متأخر و متأخرین میگن امر طلب فعل نیست، بحث علل فعله و نهی زجر و بازداشتن از فعله. بر اساس این دو مبنا هم خود بحث و زجر امران وجودی آنند. این یک اصطلاح بود. اصطلاح دوم در پاره موارد واژه عرف یا بنای عقلا در یک اصطلاح دیگری به کار می رود. اصطلاح اول ارتکاز عقلا بود، اصطلاح دوم بنای عملی عرف است که معادل است با همان سیره عرف، یعنی سیره عقلا. مثلا ارتکاز بود، این دومی سیره عملی، او به ذهن مربوط میشه، این به عمل مربوط میشه. مثلا در مورد صحت معاملات معاتاتی، اعم از بین، صلح، اجاره، و مانند اینها برخی از فقها ها به بناء عرف استدلال کردن، همچنان که شیخ اعظم انصاری در مسئله جواز بیع المسک فی الفاره، بیع المسک فی الفاره، مشک که بهترین اتره در ناف آهویست به نام غزال، اون فاره و از شبه ناف معلوم نیست چقدر مشک توشه. در مورد این که آیا می شود مسکی که در ناف هست در نیاوردن این را بفروشن یا نه، بعضی اشکال کردن این درست نیست، این نوفه چون غرریست و مجهول از مقدار اطران. شیخ اعظم چنین این اشکال لزوم غرر را پاسخ فرموده و یندفع به ما تقدم من بناء العرف على الاصل في نفي الفساد و بناء الاصحاب على عدم التزام الاختبار من الاوصاف التي تدور معها الصحه. اون مستشکل گفت که بابا معلوم نیست این چیزایی که در این ناف آهو هست آیا این از به حضور شود سالمه، خراب شده، شاید گندیده و لذا غرری میشه، سالمش معلوم نیست چقدره، شاید خراب شده. ایشون جواب میده، میگه بنای عرف بر این است که هر چیزی را که میخرن حمل میکنن بر نفی الفساد، یعنی حمل بر سالم بودن میکنن. اون ارتکازیه ها، این بنای عملیه، اون ارتکازیه. تو ذهن جناب مشتری اینه که من اینا که میخرم به این قیمت میارزه، او عملا بناش بر این نیست که چیزی را گرون نخره، گاهی کلا سرش میره، ولی ارتکازش بر اینه. اینجا عمل بر این است که این کالایی را که میخرم حمله بر صحت میکنن. و باز در جای دیگر شیخ اعظم فرموده الا ان بناء العرف والعاده على استكشاف حال الحقيقه عن حال اغلب الافراد و من هنا استمرت العاده على حصول الذل بثبوت صفه لفرد من ملاحظه اغلب الافراد. آخرین تعریف بگیم، سخن کوتاه کنیم، تیتر دروش مرغوم بفرمایید، تعریف ششم عرف اصطلاحی، تیتر دروش، تعریف ششم عرف اصطلاحی. آنچه تا کنون از تعاریف پنجگانه عرف اصطلاحی و نیز معانی دوازدهگانه لغوی آن تقدیم شد، هیچ یک معنای عرف در اصطلاح دانش موضوع شناسی نبود، نه اون دوازده معنای لغوی و نه این پنج معنای اصطلاحی، هیچ کدام به معنای عرف در دانش موضوع شناسی نبود. حقیقت این است که واژه عرف که مرجع شناخت مفاهیم موضوعات احکام شرعی است، هم در بعد مفهوم شناسی و هم بعد مصداق شناسی آن، از معنای اصطلاحی دیگری برخوردار است. این معنای اصطلاحی گرچه نانوشته است و در معانی لغوی و اصطلاحی مزبور اثری از آن به چشم نمی خورد، ولی در سراسر ابواب مختلف فقه مطرح است و آن عبارت است از وسط صفحه با خط درش بین الگیومتین بیارید، توده مردم و نوع مردم با هر اعتقاد و ملیتی که داشته باشند. پرانتز را برگیریم، عرف به این معنا به اتفاق فقها و اصولیین مرجع شناخت مفاهیم الفاظ و عناوین است که در موضوعات احکام شرعی عرض شده. چی؟ نه هیچ کدوم. این از موضوع شد. الان شما میخواییم بگی که رهتن این را عرف معنی چی میدونه؟ ذهاب را چی میدانه به معنی رفتن؟ این به ارتکازه، این به عمله، این به دانشه، این در زبان مادریه، اینجور میدونن. هر لغتی را به اهل لسان او رجوع کنیم، ما میخواییم لغتش را بفهمیم، به اهل لغت اون و اهل زبان او رجوع میکنیم. اونم بر اساس علمی که داره مادرزادی از هر جا فرا گرفته معنی میکنه. به اتفاق اصولین و فقها برای تحدید مفاهیم الفاظ و عناوینی که در موضوعات احکام شرعی عرض شده، به این عرف، عرف به معنی توده اهل لسان مراجعه می شود. از باب نمونه شیخ اعظم انصاری در آغاز کتاب بی را که می خواهد تعریف کند می گوید و هو فی الاصل کما عن المصباح مبادلتو مال به مال و ظاهر و عرفن و لغتن به زمیمت اصالت عدم نقل اختصاص المعود بالعین. میگه ظاهر از نظر لغت و عرف اینه که در بی معودش مثمنش باید حتما عین باشه، اون نمیتونه حق باشه، باید عین باشه. ثمن میشه یک حقی باشه ها، ولی او حتما باید. و هاکذا در تعریف خیار فرموده انما ذکرنا من معنی الخیار و هو المتبادر من عرفن عند الاطلاق. پیش از شیخ اعظم متتبع بزرگ صاحب مفتاح الکرامه عرف عام به همین معنا را به سبیل کلی مرجع تشخیص مفاهیم معرفی کرده و به صراحت این را مطرح کرده و فرموده است، این نیم خط را بیارید، مفتاح الکرامه فرموده المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الوارد فی الاخبار على عرفهم. یعنی مستفاد از فقها کلماتشون اینه که هر لفظی که تو هر حدیثی روایتی اومده این رو هم کنیم بر اون چه عرف میفهمه. المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الوارد فی الاخبار على عرفهم. این عرف کیه؟ همین این عرف کیه؟ این همون مردمیه که با اونا حرف میزدن، این دیگه نیاز به تعریف نداره. المستفاد من قواعدهم حمل الالفاظ الوارد فی الاخبار على عرفهم، بر مردم خود اهل بیت، همون مردمی که باشون میزیستن با دین و بدین. فما علم حاله فی عرفهم ای مردمهم جر الحکم بذالک علی و ما لم یعلم یرجع فی الی العرف العام کما بین فی الاصول. عرض شود الفاظی که در اخبار وارد شده، باز ببینیم ما اون محیطی که ائمه با اینا صحبت میکردن از این کلمه چی میفهمیدن. الان در قباله های نکاحیه از 80 سال پیش وصیت وقتنامه یه الفاظی اگه اومده، همه میگن این را ببرید تو اون جایی که اون واقع میزیسته ببینید که این کلمه من، کلمه هکتار، کلمه جریب، کلمه چه و چه به چه معنا، سنگ مثلا به چه معنا. خب بانگ اذان به گوش آمد به پیشگاه روح بلند و والای حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصوم سلام الله علیها صلوات الله
اللهم صل علی
آقا. بعد شلوا نمیفهمی عرف هم چه معنی فارسی عربیه؟
عرف هم
مردم هم
عرف این مردم.
آخه میگه شما مردم هم، ما این درس فارسی بخونم از عربی؟
آه بله، خواستم عرف رو معنی کنم.
مردم هم
نه.